منطق عیونه خراره واردها قریحتون تجاره را این به نور فتریقه کافی لم یتکعد و سعود و کافی به همت و الزمان و المکان و له و اسمتون من اثرت دل آقله یبدو جناح العقل انزاهوتی یعنی به اوج القوت من ناسوتی ینتفع الکل به ذل موائدی من ذل بهاره غرر الفرائدی ممن کفن عیونه خراره ای سکیرت الجریان و خریر الماء صوته و هذا و ما بعده تمثیلات انیقت فی تحسین المنطق واردها قریحتون عالیت و شعر تیارتون فضلن ان انتکون تیارتن به سلوک العلمی لا قطانه را این خبرون بعد خبرن لوارد لنورن حقیقی فتریق کافن لم یتکعده ای لم یمله و لم یکله سعود و قاب ای قاف القرب الذی هو عرش الرحمن و قاف القلم الذی هو عالم العقل بقدم المعرفه و فی هذا البیت ایهام التناسب من حیث الجمع بین الراء والکاف والقاف که قول شاعر و حرف کنون تحت راء ولم یکن بدال یعم الرسم غیرها النقط بهنت و الزمان و المکان و له اشارتون الى کلیت هاز العلم العالی مثل الاسالی اعن الالهی الاعم فیجعل النفس ناطقت وسیعتا محیطتا سیما بناعن على اتحاد العاقل والمعقول کیف والکلی الواحد کنار المطلقه التي تتصورها و تصدق بانها حارة خفیفه منتبن فيها الزمان والمكان والجهة والوضع و غیر ذلك من العوارض المفارقه و بهی اسمتون من اثرت و زلت علمیت و عملیت للعاقله و بهی یبدو جناها العقل انسق الهود یعنی لعوج القد من حزیز ناسود و المراد بالجناهین العقل النظری و العقل العملی ینتفع الکل من ارباب العلوم العقلیت و الدینیت و غیرهم بذل موائد المیزانیه قال العلامه شیرازی فی شرح حکمت الاشراق و من طلب العلوم التي لا یأمن فیها من الغلط و لا یأمن المنطق فهو که خاطب لیل یا که خاطب لیل و که رامد العین لا یقدر على النظر الى الزو لا لبخل من الموجد بل لنقصان الاستعداد و الثواب الذي یصدر من غیر المنطقی که رمیت من غیر رام و که مداوات عجوز. مرحوم حاجی در اینجا یک تمثیلات زیبایی درباره منطق بیان می فرمایند در تحسین منطق و در تقدیر از منطق تا علم منطق در نظر کسانی که طالب این علم هستند همون چهره حقیقی خودش را پیدا بکنه و انسان شوق پیدا بکنه به تعلم منطق. من منطق عیونه خراره، عرض میکنم که علم منطق چشمه های آب روان مطالب و مباحث منطق و مانند چشمه هاییست که از کوهساران سرازیر میشه و دارای سر و صدا هستش در ییلاق ها، یعنی یک مرتبه مثل این که این چشمه های آب زلال صاف روان مطالب و مباحث منطق مثل این که از عالم بالا همینطور روان میشه در وجود انسان سرایت میکنه. من منطق عیونه خراره، چشمه های آب زلال مطالب و مباحث منطق با یک سر و صدایی خلاصه همینطور به طرف دلها، به طرف جانها، به طرف فکرها روان هستش. یکی از صداهایی که میگن برای اعصاب نه تنها ضرر نداره بلکه آرامش بخش اعصابه، صدای آبشار هست، چون صداش هموار هستش و خیلی هم برای اعصاب میگن خوب هست. من منطق عیونه خراره، واردها قریحتون تیاره، کسی که وارد در این عیون منطق بشه، کسی که وارد در مطالب و مباحث منطق و میزان بشه، دارای صاحب قریحه میشه، یعنی صاحب استعداد میشه، صاحب هوش میشه، خوش قریحه میشه، خوش فهم میشه، خوش درک میشه و تیاره میشه در سیر و سلوک علمی هواپیمای سریع‌تر از سرعت صوت. کنم اینو برای سیر و سلوک علمی سه درجه و سه مرتبه قائل هستند: تیاره و سیاره و قطانه. سیاره البته به ماشین هم حالا عرب ها میگن، سائق و سیاره یعنی شوفر، مثلا راننده یه اتومبیل. تیاره اصطلاحا اینها اصطلاح عرفا که تیاره به اون کسی میگن که در سیر و سلوک علمی یا در سیر و سلوک عرفانی، در سیر و سلوک علمی دارای حبس باشه، حبس قوی که یکاد و زیت و هایوزی ولو لم ینفت و نار، در اون آیه شریفه این را میگن اشاره به همون حبسه، چون حبس بالاتر از تفکره. پس تیاره به کسی میگن که در سیر و سلوک علمی دارای حد باشه، و سیاره به کسی میگن که با تفکر و اندیشه، با استدلال، با اقامه برهان به یک مطلبی برسه، و قطانه به کسی میگن که هیچ بر هیچ، اصلا هیچ سیر و سلوک علمی نداره، واکد هست، جنشسته، سیر و سلوک علمی نداره، حرکت داره اما حرکت علمی نداره. چون بعدایشون فکر را معنا خواهند فرمود به این که الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی، الال مرادی، و دو تا حرکت ذهنی هست فکر، یک حرکتی از مطالب به مبادی و یک حرکت بازگشتی دوباره از مبادی به مطالب. پس بنابراین اندیشه و تفکر و سیر و سلوک علمی اینم یه حرکتی است، حرکت معنوی هست. حالا در این سیر و سلوک علمی، در این راه پیمایی علمی، در این حرکت فکری افراد سه جور هستن. یه مرتبه تیاره هستن، پرواز میکنن در مطالب علمی، عرض میکنم تیران پیدا میکنن، تیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی تیران آدمیت، ای خوشان روز که پرواز کنان با پر دوست یا تا بر دوست، به هوای سرکویش پر و باری بزنم که گفتن. یه مرتبه انسان در سیر و سلوک علمی اینجوریه، تیاره هست، پرواز میکنه، پر میگیره، و اون کسی است که دارای حد باشه. حد با فکر فرقش اینه، فکر البته همون در تعریف ها و در براهیم در حد در معرف و در حجت گفته میشه که انسان از جنس و فرد مثلا آشنایی به نوع پیدا میکنه یا از صغرا و کبرا آشنایی به نتیجه پیدا میکنه، این فکر. اما حد بالاتره، مثل اینکه زودتر انسان به نتیجه میرسه. حالا یه مخیم فرق بین حد و فکر را عرض میکنیم، در اینجا یه طول میکشه. در باب صناعات خمس در اونجا وقتی که ضروریات را مرحوم حاجی بیان میکنن، خیال میکنم در اونجا شاید بحثی باشه، در شرح اشارات این بحث هستش، در باب در مباحث نفس منظومه ی حکمت هستش که بحثش میاد. بنابراین تیاره به کسی میگن که در سیر و سلوک علمی و در حرکت علمی پر میگیره و دارای حدسه. مجرد این که توجهی به مقدمات میکنه بدون این که اینا را دور هم بچینه، فوراً یک مرتبه منتقل به نتیجه میشه. اجالتاً یه راهی هست که سریع‌تر از فکره و سیاره به کسی گفته میشه که با استدلال‌های علمی به نتیجه برسه، با جنس و فرد به معرف برسه، با صغرا و کبرا به نتیجه برسه. قطعاً هم کسیست که راکده، هیچ فکرش به کار نمی اندازه. حالا ایشان می فرماین که کسی که وارد در عیون منطق بشه، کسی که وارد در چشمهای زلال مطالب و مباحث منطق بشه، این تیاره خواهد بود، نه سیاره، فضلاً از این که قطانه باشه. عبارتم در اینجا از این که اشتباهی درش شده، این تیاره هست نه سیاره، تا چه رسد به این که قطانه باشه. اینم یک تحسینی نسبت به علم منطق. یکی این که رائن لنورن فی طریق کافی، شخص منطقی در راه تفکر و اندیشه خودش یک نور حقیقی میبینه، نه نور عرضی، چون نور که اختصاص به این نور عرضی نداره. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یرید و یهدیه و نورهم یسعی بین ایدیهم، نور مؤمن، نور ایمان، یسعی بین ایدیهم. الله نور السماوات و الارض، نور که اختصاص به این نور عرضی نداره. شخص منطقی در راه تفکر و اندیشه چون آشنا هست به مسائل و مباحث منطق، در راه خودش یک نور حقیقی میبینه که کافی هست برای این که روشن بکنه جلو پای او را و پیش بره در مباحث علمی. یعنی رائن لنور فی طریق کافی، شخص منطقی با چراغ منطق، با مشعل فروزان منطق پیش میره در مباحث علمی و این منطق یه نور حقیقیه برای او که کفایت میکنه برای او که همه یه مطالب را ببینه، پیش پای خودشو ببینه. اینم یکی، این حالا ستا. یکی این که منطق عیونه خراره، یکی این که واردها قریحتون تیاره، یکی هم رائن لنورن فی طریق کاف. چهارمین تحسینی که ایشون برای منطق ذکر می‌فرمایند و چهارمین مزیت و ویژگی که برای منطق ذکر می‌فرمایند اینه که لم یتعکده و لم یتکعده و سعود و قافی. عرض می‌کنم که همین طوری که حالا شاید مثلا رد هستش، میگن بند دال، نمی‌دونم بند الف، بند ب، این چیزا میگن، یا اینکه بعضی از کلمات یه حرف از اولش برمی‌دارن، مثلا میگن هما، هواپیمایی ملی ایران، مختصرش میشه هما. مثلا هواپیمایی، ای ها از اولش برداشتن، ملی میم از اولش برداشتن، ایران هم الف از اولش برداشتن، شده هما، هما. هما در حقیقت همون مخطط هواپیمایی ملی ایران، یا مثلا کشورهای عضو اوپک. اوپک یک کلمه مختصری هست از کشورهای صادر کننده نفت، یا مثلا کشورهای کامنولث یعنی کشورهای مشترک المنافعی که مشترک المنافع هستن با بریتانیا، انگلستان، اجالتا اینا هستش. حالا هم در دنیا رسمه. در فلسفه و عرفان اسلامی هم مثلا گاهی میگن الف و مقصودشون ذات اقدس الهی. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر تو را دسترس است. گفتم الف، گفت دیگر هیچ مگو، در خانه اگر کس از یه حرف بس است. مثلا الف وقتی میگن کنایه از ذات اقدس الهی، همینطوری که الف اول حروف تهجی و هستش، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خداوند متعال مبدا المبادی. همینطوری که الف هیچ گونه تعلقی نداره، هیچ گونه انحنایی نداره، جز استقامت چیز دیگری نیست. حق تبارک و تعالی هیچ گونه علاقه‌ای به ماده و مادیات و امثال اینها نداره. مثلا اینجوریه، گاهی با میگن مقصودشون عقل اوله که حقیقت رسول اکرم صلی الله علیه و آله باشه، چون با بعد از الف هسته. این رسمه، این چیزه که لذا گاهی قاف میگن یه حرفیه، همینطور که الف میگن و ذات اقدس الهی اراده میکنن، با میگن و عقل اول اراده میکنن، صادر اول اراده میکنن. این اصطلاحاته، یه چیزایی مثل کلمبی نیست، اصطلاحیه، رمزهایی هست در تمام علوم، در محاورات اینو هستش. عرض میکنم که قاف یکی از حروف باشه، گاهی قاف میگن و مقصودشون قلبه، و گاهی قاف میگن و مقصودشون قلم هست. حالا ببینیم که قلب یعنی چه و قلم یعنی چه. قلب عرض میکنم که یه مرتبه هست که قلب به معنی روح انسان هست، به معنی نفس ناطقه هستش، به معنی جان انسان هست. در لسان قرآن و سنت روح و نفس و قلب به یک معنا گویا اطلاق شده، حالا تو اون اندازه که ما تتبع داریم، خیلی ناقص هست. یسالونک عن الروح، قل الروح من امر رب. البته روح به معنی جبرئیل هم اطلاق شده، تنزل الملائکه و الروح و به اذن ربهم من کل امر. اما روح که گفته شده به معنی جان انسان و نفس ناطقه انسان هم استعمال شده. یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، یا فاذا سویته و نفختم فیه من روحی فقعوا له ساجدین. روح گرچه به معنی ملک، به معنی جبرئیل هم اطلاق شده، لکن روح به نفس ناطقه انسان. الا من اتلا به قلب سلیم، قلب سلیم که در قرآن گفته میشه، الا من اتلا به روح که سالم باشه از معاصی و از اخلاق بد. قلب در اینجا به معنی همون جان انسان اطلاق شده. یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. در اینجا نفس به معنی روح انسان اطلاق شده. و اگر چنون که نفس اماره باشه، بالخصوص چیز میارن براش، و همین نفس انسان به اعتبار این که امر به بدی میکنه بهش اماره گفته میشه، به اعتبار این که از کارهای بد پشیمونی پیدا میکنه بهش لوامه گفته میشه. پس روح و نفس و قلب در کتاب و سنت گویا به یک معنا، یعنی جان انسان. عرض میکنم که این به این یک مطلب. باز گاهی قلب گفته میشه در عرفان و مقصود یکی از لطائف سبع وجود انسان هستش. بله، یک لطائف سبکی دارن اینها، عرض میکنم که اینی که گفته میشه هفت جامی گفته که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. اصطلاحی عرفانی میگن که انسان دارای هفت لطیفه هست، انسان دارای هفت باطن هست، مراتبی داره روح انسان و جان انسان در سیر و سلوک های علمی و عملی. عرض میکنم که مرتبه اولش طبعه، مرتبه اولش نفسه، مرتبه سوم قلبه، مرتبه چهارم روحه، مرتبه پنجم سره، مرتبه ششم خفیه، مرتبه هفتم اخفا. این لطائف سر بهش میگن و یک اصطلاحی عرفانی در آخر بحث وجود ذهنی در منظومه حکمت مرحوم آملی اعلی الله مقامه و مرحوم هیدجی اعلی الله مقامه در حاشیه هاشون که بر منظومه حکمت نوشتن، در آخر بحث وجود ذهنی اینها را بیان کردن خیلی روشن که لطیفه اول تبدش میگن و انسان به چه مناسبت کدوم مرتبه انسان تبدش گفته میشه و کدوم مرتبه نفس بهش گفته میشه و کدوم مرتبه قلب بهش گفته میشه و کدوم مرتبه روح و کدام یکی از اینها سر و کدام خفی و کدام اخفا. اینا همه اشاره به یه مرتبه و یه خصوصیتی از انسانه، اینا همجور باطنی و ساختگی نیست، اینها یه اشاراتی. از نظر عرفان و از نظر فلسفه هم فرق میکنه. پس یه مرتبه هم قلب میگیم و مقصودمون مرتبه سوم از لطائف سبع وجود انسان هست. اشتباه نکنیم، گاهی قلب به معنی خود روح انسان هست، گاهی هم قلب به معنای مرتبه سوم از مراتب هفتگانه ای که روح انسان داره گفته میشه. این اصطلاح. اما قلبی که تلمبه فشار خون باشه و به صورت یک مشت بسته سنوبری و شک در طرف چپ سینه انسان قرار داده، این قلب البته مقصود نیست در فلسفه و عرفان یا در کتاب و سنت. حتی وقتی قلب گفته میشه مقصودی تلمبه فشار خون نیست. چیزی که حالا چرا روح انسان قلب گفته میشه در قرآن؟ الا من اتى الله بقلب سلیم لهم قلوب لا يفقهون بها. چرا قلب گفته میشه و مقصود روح انسانه؟ علتش این که روح انسان که نفس ناطقه باشه علاقه تدبیری و تصرفی به بدن داره و از اون ره گذر که مرکز بدن قلب هستشم تلمبه فشار خونه، قلب گفتیم و مقصود روح انسان اراده کردیم که علاقه تدبیری و تصرفی به این بدن داره، مخصوصا به این قلب. مثلا میگن فرموندار یک شهر، فرموندار یک شهر، فرموندار علاقه تدبیری و تصرفی به یک شهر داره. خب به خود امارت فرمونداری لابد بیشتر علاقه داره، چون اونجا دفترشه، محل کارشه. مثلا نفس ناطقه انسان علاقش به بدن علاقه تدبیری و تصرفیه، نه این که نفس در بدن باشه، در بدن باشه به بدن از بدن بیرون بره، اینجور که نیست. ای اونجور شد بگیم بدن در نفسه، برای که نفس وجودش وسیعه و نفس احاطه به بدن داره، نه که بدن احاطه به نفس داره. گاهی هم صدر گفته میشه و مقصود نفس ناطقه. پس اگر قلب گفته شد و اراده نفس ناطقه انسان شد مجازه. وقتی صدر بگیم و اراده بکنیم نفس ناطقه، مجاز سبک مجاز از مجاز میشه، برای که چون قلب در سینه، مثلا ربش رحلی صدری و یسرلی امری، خب معناش نیست سینه من مثل پهلوان ها خیلی پهن کن، خب اینجور که نیست، او ورزش میخواد تو گود زورخونه و این چیا. ربش رحلی صدری و یسرلی امری، یا و من یهدل و من و من یرد الله و ایهدیهو یشرح صدره للاسلام علم نشرح لک صدرک. صدر به معنی روحه. حالا چرا؟ برای که روح انسان یه علاقه مخصوصی به قلب داره، قلبم در صدر که سینه باشه، صدر گفتیم و اراده کردیم. جان انسان و نفس ناطقه انسان که علاقه به قلبی داره که اون قلب در سینه هسته. این بحثی در یه جوی تفسیر المیزان هست. بنابراین فتلخص بر این که قاف وقتی میگن مقصودشون یا قلب یا قلم و قلب که عرض کردم یعنی روح انسان، قاف قلب یعنی روح انسان، و گاهی هم قلب به معنی مرتبه سوم از مراتب سبعه که مثلا گفته میشه قلب المؤمن عرش الرحمن. اینجوری قلب المؤمن عرش الرحمن، یه اون عارفی که گفته که اگر چنون چه آسمون و زمین و هر چه در آسمون و زمین هستش هزار بار 1,000,000 باشه در قدر گوشه ای از گوشه های قلب من بگذارن، من احساس نمی کنم. اینقدر قلب مؤمن لذی. مثلا کرسی از آسمان و زمین وسیع تره، وسع کرسیه السماوات و الارض، عرش از کرسی وسیع تره و قلب مؤمن از عرش هم وسیع تره، قلب المؤمن عرش الرحمن. پس قاف وقتی میگن مقصودشون قاف قلب، گاهی هم قاف میگن و مقصودشون قاف قلمه. قلم یعنی چی؟ قلم در همون صادر اول میگن، عقل اول مشاهی میگن، حقیقت احمدیه صلوات الله علیه و آله هرچه هستش که همون آخری صحیحه. و قلم هر موجود ما فوقی نسبت به موجود ما دون خودش حکم قلم داره، و موجود ما دون نسبت به موجود ما فوق خودش حکم لو داره. این یه اصطلاحی در عرفان مرحوم حاجی هم که تو کتابش هم منطقه هم فلسفه هم عرفانه. هر علت، هر موجود ما فوقی از اون نظر که افاضاتی داره به اذن الله تبارک و تعالی بر مادون خودش بهش قلم گفته میشه، و هر موجود مادونی از اون نظر که افاضاتی از موجود ما فوق خودش به اذن الله تعالی میپذیره بهش لوح گفته میشه. همینطوری که با قلم یه مطالبی روی لوح نوشته میشه، افاضاتی از موجود بالا به موجود پایین تر میشه. عرض میکنم که نون و القلم و مایت سرون، علامه طباطبایی میفرمودن که در روایت هست که قلم به معنی ملک هست، که ملک روایت هم داریم، حدیث هم داریم. بنابراین قاف قلم وقتی میگن مقصودشون عالم عقوله، عالم فرشتگان و ملائکه که به اذن الله تبارک و تعالی تأثیراتی در این عالم دارن، علوم و معارف بر انبیاء علیهم السلام نازل میکنن، هر کدومشون یه وظیفه ای دارن، عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. پس وقتی میگیم قاف، یه مرتبه مقصودمون قاف قلبه یعنی جان انسان، قلب انسان یعنی روح انسان، یه مرتبه مقصودمون از قاف قلم هست و قلم به معنی فرشته و ملک هسته. البته شب سری در گلشن راد گفته که شکاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد، که او قاف هم گفته و مقصودش قاف قدرت هست. مثلا حالا که اینجوری شد، ایشان می‌فرمایند که لم یتکعد السعود و قافی. یکی از خصوصیات منطق اینه که شخصی که به علم منطق و میزان آشنایی پیدا کرد خسته نمی کند او را بالا رفتن به قاف قلب یا بالا رفتن به قاف قلم. ملول نمی شود و خسته نمی کند او را صعود و عروج و بالا رفتن به عالم روح و عالم عقل. چجوری؟ مثلا خب انسان توجه به بدن داره، جان گشاید سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. میل جان اندر علوم و در شرف، میل تن در کسب آب است و علف. انسان توجه به تن داره، توجه به بدن داره، توجه به این لذات مادی داره. حالا اگر بخواد توجه به قلب خودش پیدا بکنه، توجه به روح خودش پیدا بکنه، در روح خودش فرو بره، خلاصه الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، صعود پیدا بکنه، عروج پیدا بکنه، از صلات و معراج المؤمن، نماز انسان رو بالا میبره، یعنی از حضیز عالم طبیعت به اوج عالم معنا میبره. این حالا اگر بخواد صعود بکنه انسان به قاف قلب، یعنی توجهش از بدن و لذات بدنی منسلخ بکنه و توجهش به قلب و روح خودش باشه، یه صعوده، یه عروجه. برای اینکه توجه از حضیز تن به اوج روح، این خودش یک عروجی هستش. یا اینکه بخواد به قاف قلم صعود پیدا بکنه، یعنی از این عالم ماده توجه خودش را منسلخ بکنه و توجه خودش را معطوف بکنه به عالم فرشتگان، ملائکه، کروبیان. اون عالم خب یه بالا رفتن هستش دیگه، که به وسیله نماز و امثال اینها این چیزا پیدا میشه. این منطق اگر چون که علم منطق و میزان بلد باشه، در وقتی که میخواد صعود و عروج پیدا بکنن از بدن به روح یا از عالم طبیعت به عالم معنا، خسته نمی کند او را این صعود، چون انسان سربالایی که میره او خسته میشه. اگر چنون که منطق و میزان بلد باشه، این صعود و عروج او را خسته نمی کنه و او را ملول نمی کنه. این هم یه خصوصیت برای منطق. عرض می کنم که و در اینجایشون می فرماین که این سخن ما پر است از ایهام. حالا پر است ما اضافه کردیم. می فرماین در سخن ما ایهام تناسب هست، برای که در اینجا رائن لنورن فی طریق کافی لم یتکعد و سعود و قاف، جمع شده بین را و بین کاف و بین کاف، این سه تا کلمه، کلمه رائن لنورن فی طریق کافی، را ذکر شده، کاف هم ذکر، لم یتکعد و سعود و قافی، کاف هم ذکر، کلمه را و کلمه کاف و کلمه کاف، هر کدوم از اینا دو تا معنا داره. عرض میکنم که اگر چنون چی اینها را، هر کدوم از اینا را به یه معنای مخصوصشون بگیریم، معانیشون با هم متناسب. اگر چنون چی هر کدوم از اینها را با معنای دیگری بگیریم، با هم متناسب نیست. یکی از محسنات بدیعیه ایهام تناسبه. ما سه تا لفظ بیاریم که هر کدومشون دو تا معنا دارن و اون معناهایی که با هم متناسبن در نظر نگیریم و اون معناهایی که با هم متناسب نیستن در نظر بگیریم، که ما خواننده یا شنونده را به وهم بیندازیم اینا با هم تناسب دارن. را اسم یکی از حروف هستش، کاف اسم یکی از حروفه، کاف هم اسم یکی از حروفه. اگر این معناهای علمیشون بگیریم که اسم از برای یکی از حروف هستن، علم از برای یکی از حروف هستن، با هم متناسبن. را و کاف و کاف همه چون سه تا حرف از حروف تهجی. اما را در اینجا به معنی شطر لاغر هست، کاف در اینجا به معنی کافی هست، کفایت کننده، و کاف هم در اینجا به معنی قاف قلبه یا به معنی قاف قلمه، شطور لاغر. ما کفایت کننده با قاف قلب هیچ با هم تناسب ندارن، این سه تا معنی که الان از اینو در نظر گرفته شده با هم متناسب نیستن. اما را و کاف و قاف سه تا معنی دیگه دارن که اگر اونا در نظر گرفته بشه با هم خیلی متناسبن. و یه شعری هم نقل میکنه که در متول هم در فن بدیع متول ذکر شده که اون شعر پر است از ایهام تناسب، یه از سخن مرحوم حاجی هم ایهام تناسب درش بیشتره. و را این کنون و حرف ببخشید ما اشتباه کردیم، را را ما اشتباه گفتیم، را که ما عرض کردیم که شطور لاغر اشتباه کردیم، را به معنی راننده قصی القلب، همینطور اگر سواری شطور شد میزنه او را، را به معنی راننده قصی القلب، حرف به معنی شطور لاغره و ما اشتباهی کردیم و عرض کردیم. عرض میکنم که اینم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که یکی از خصوصیات منطق اینه که به هم تود زمان و المکان و لحظ، منطق مطالب منطق به شخص منطقی یه نحوه تجرد میده، وارستگی از ماده. برای این که مثلا یه علمی از مثل علم تاریخ و جغرافیا که موضوعاتش امور جزئیه هست، مثلا در جغرافی بحث میشه که شهر اصفهان در کنار زایندرود واقع شده است، یا شهر مثلا نیویورک نمیدونم در کنار اقیانوس کبیر در قاره نمیدونم آمریکا واقع شده، بندر نیویورک، خب اینا جزئیاته، جزئیه. یا در تاریخ امر لیث صفار در فلان وقت به دنیا آمد، شیخ الرئیس در فلان وقت از دنیا رفت، موضوعات جغرافی و تاریخ اینها موضوعاتش امور جزئیه هست، یه چیزه. اما عرض میکنم که در منطق انسان با کلیت آشنا میشه، با کلیات، با مفاهیم گسترده آشنا میشه. مثلا میگه چه؟ میگه که کل نوع ذاتی یون لأفراده، یا کل ذاتی یون لا یختلف ولا یتخلف، کل ذاتی یون لا یعلل، کل عرضی یون یعلل مثلا، یا کل جنسین ذاتی جنله انواعه، کل فصلین ذاتی جنله نوعه، اینجوری گفته میشه. یا کل و کلیه، هر دو تا کلی که ما هم با هم بسنجیم یا بینشون تساویه یا بینشون تباینه، یا عموم من وجهه یا عموم مطلقه، یا کل و کلیه یا متواتیه یا مشکیه، اینجوری مثلا. اینا در منطق اینجور بحث میشه دیگه. کل و قضیتین یا حملیه هست یا شرطیه، کل قضیت حملیه یا سالبه هست یا موجبه و امثال اینها، کل قیاس یا برهانه یا خطابه یا جدله یا شعره یا سبسته، کل حجت یا قیاس یا تمثیل یا استقرا هست مثلا. در منطق اینجور بحثا میشه. وقتی اینجور شد انسان از زنجیر جزئیات و از تنگنای جزئیات بیرون میاد. اگر گفتیم که شهر اصفهان در کنار زایندرود قرار گرفته، البته یکی هم بیا بگه که نخواهم زندرود و رود کارون، مرا هر چش باشد زندرودی. زایندرود از کجا سرچشمه میگیره، رود کارون از کجا سرچشمه میگیره، اینا جزئیاته. زایندرود و رود کارون و اصفهان و امثال اینها هم زمان دارن، هم مکان دارن، هم جهت دارن، در کجای ایران واقع هستش. پس یک کسی که در تاریخ و جغرافیا بحث میکنه از زنجیر زمان و مکان و جهت و وضع و اینها وارستگی پیدا نکرده، در زنجیر اینها مقیده، در زندان جهت هست، در قید زمان هست، در قید مکان هست، در قید جهت هست، در قید وضع هست، در قید کم هست، در قید کیف هست و امثالی. اما شخص منطقی وقتی گفت کل و کلیه، حالا این کلیا در هر زمانی میخوان باشن، در مکان نداره کلی، در هر مکانی میخوان باشن، در هر جهتی میخوان باشن. این دوتا کلی در کره مریخ ما تصورش بکنیم، عرض میکنم که یا نوع در هر کجا کل و نوع امزاتی یا نه افراده، حالا این نوع در کره مریخ باشه، در یه منظومه شمسی دیگری باشه، در کهکشان دیگری باشه، یه میلیارد سال قبل باشه، یه میلیارد سال بعد باشه، سفید پوست باشه، سیاه پوست باشه، آفریقایی باشه، استرالیایی باشه، هرچی. به وسیله منطق برای شخص منطقی زمان و مکان منطبی میشه، در هم پیچیده میشه. یوم یبل سماعو کتی سجل للکتب، اگر آیه قرآن غلط نخونیم البته، روزی که یه آسمون ها مثل یه چوماری پیچیده میشه روز قیامت، شخص منطقی برای زمان و مکان و جهت و اینها در هم پیچیده میشه، تومار زمان و مکان برای در هم پیچیده میشه و در یک وسعتی و در یک فراخنایی واقع میشه، در فراخنای کلیت واقع میشه، اینا برداشته میشه. حالا که اینجوری شد، پس ذهن انسان وسیع میشه، وسعت پیدا میکنه ذهن انسان، صور ذهنیه یه انسان. امروز هیچ کس نیست که اشکال نمیکنه، آیا آقایون محترم اعتصاب فرمودن که هیچ فرمایشی نفرماین، یا روزه سمت به این چیزها روزه گرفتن، هیچ کس هیچی نمیفرمایه، ما مثل که متکلم وحده شده این برای خودمون هر چیز دلمون میخواد بگیم. خلاصه عرض میکنم وقتی اینجوری شد، در اثر آشنایی با مطالب کلی و اینا، ذهن انسان وسعت پیدا. خب وقتی ذهن انسان وسعت پیدا کرد، انسان البته وسعتی پیدا کرده، ولو این که صور ذهنی گشت و مطالب علمی گشت وسیعه. تا اینجا میگیم خب انسان مطالب علمی و صور ذهنی یه انسان، صور ذهنیه وسیع کلی گسترده ای هست، مقید نیست، این خودش مزیه. اگر چنون، حالا این تا جایی هست که ما قائل به اتحاد عقل و عاقل و معقول نشیم، قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم نباشیم، بگیم بله وقتی شخص منطق خون صور ذهنیه وسیع کلی پیدا میکنه، معلوماتش از معلومات انسان زنجیر زمان و مکان و جهت را پاره کرده. عرض میکنم که اما اگر قالب اتحاد عقل و عاقل و معقول شدیم، مزیت بالاتر میره و اون اینه که هرچه انسان تصور میکنه متحد میشه با ذات انسان، پس ذات انسان و وجود انسان وسعت پیدا میکنه و گسترده میشه، شرح صدر پیدا میکنه به وسیله منطق، برای که هرچی یاد گرفته متحد با ذات او میشه. ای برادر تو همین اندیشهی ما بقی تو استخان و ریشهی. مرحوم کاشف الغطا علالله مقامه فرموده الانسان و آراء او و افکار، و انسان همون اندیشهش هست. پس اگر اینجوری شد که اتحاد عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم کسی قائل شد، وقتی به وسیله منطق و مطالب منطقی روح انسان وسعت پیدا و از همین جا آقا یک دریچه به روی جان ما باز میشه و ما شناخت تجرد روح پیدا میکنیم. کلیت با ماده نمیتونه هیچ، مثلا فلان ماتریالیست دیالکتیک به قول خودش که تو کودکستان چیز میکنه، تو کلاس تیه و کودکستان عالم ماده هستش، اونجا میلوله و خودش رو پروفسور و دانشمند میدونه، میگه که بله آقا هر چیزی که در این عالم طبیعت هست متغیر است و سیال است. حالا نمیدونه که همین قضیه کلیه و همینجا عالم تجرد ثابت میشه، برای که تو داری کل میگه هر در این عالم هست متغیر و متبدل است، یا هر چیزی نمیدونم ضد خودش را در درون خودش میپرورد. تا کلمه کل گفتی کلیت پیدا میشه، با زمان و مکان و جهت و وضع و کم و کیف نمی‌سازه، پس با عالم ماده هیچ سازش نداره. پس خود همین حرف تو همین خود این مثبت عالم تجرد هست که عالمی ذرای عالم ماده هست. عالم ماده انزل العوالمه عظلم العوالمه تاریک‌ترین عالم ها هستش. و عرض میکنم که وقتی مردیم میفهمیم لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، میفهمیم که ای دریغا خاک را میبیختم زین جهان پاک میبگریختم. وقت انسان میذرد جان در جهان آبگون نعره یالیت قومی یعلمون، کاش میدونستن در چه لذتی واقع شدم. یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. حالا اگر اینجا اثار بود، مرحوم آخوند ملا صدرا فرزند برومند شیعه که به برکت زیارت حضرت معصومه علیها السلام بعد مرتبه پای پیاده به مکه مشرف شدن و اینا به این مطالب رسیده، اصلا نمیشه حسابی این معنا نیست که بله ما این دیده ایم و اون دیده ایم و اون دیده ایم و تقشیر کردیم. نه، مطالب کلی باید از عالم بالا برسه. البته اشاره به بحث دقیقی فرمودید که اگر ما بخیم اینجا عرض بکنیم یعنی نمیتونیم در فن منطق خارج میشیم، اما در جای خودش به ثبوت رسیده که مطالب کلی یا رؤیت ارباب انواع انبودن هستش. در همینجا مرحوم حاجی در همین کتاب در باب قیام در یه صفحه این بحث خواهد کرد که اصلا علم به کلیات چطوری برای انسان پیدا میشه. حالا به عنوان اصل موضوعی ما بپذیریم که اینجوری نیست، این طوری نیست که ما بتوانیم بخواد. البته من فقط حسا فقط عقلا، دیدن این موجودات علت معده نه علت تامه فائزه. بله انسان زید را میبینه، امر را میبینه، بک را میبینه، آماده میشه برای این که الانسان که انسان کلی باشه از عالم بالا بهش افاضه بشه، در جای خودش معنا به ثبوت بده. عرض میکنم که پس یکی از فوائد منطق اینه که روح انسان را وسعت میده، روح انسان را چیز میکنه و این زنجیرهای ماده و مادیات یه خورده در هم شکسته میشه. برتون از کودکستان مادیات، از کودکستان آب و نان و اقتصاد بیرون میاد. بچه کوچیک ای آب نبات میخوره، ای اقتصاد، ارزت، قازان، نان. حالا نه اینکه ابدیت داره، برای 50-60 سال تو داد از اقتصاد و آی نمیدونم عرضه و تقاضا و تولید و کار و کارگر و اینها، اما برای ابدیت شیش در فکر. خب بله اجالتا در منطق انسان با کلیات آشنایی پیدا میکنه و در کلیت هم تمام این عوارض ماده برداشته شده. یه حرف از ماده می بله کلیات اولا میدون میفهمه که کل و مفهومه، بحث میکنه که کل و مفهومه یا این که ممتنه صدق بر کثیرین هست یا نیستش، یا کلیه یا جزئیه، کلی یا ذاتی نسبت به افرادشه یا ذاتی نیست، ذاتی یا همتو، تمام به طور کلیات بحث کنه. مطالع منطق کلیه به جد این که تلاوت بکنم و عرضه بکنم من بر شما حکمت میزان را، که حکمت المیزان عبارت است از علم منطقی که من منطقه، که عبارت است از علم منطقی که چشمه‌های جوشان و خروشان زلال و صاف مطالب منطق خراره هست، یعنی کثیرت الجریان هست، با یک جریان زیادی خلاصه به طرف قلب ها و دل ها و فکر ها از عالم بالا در جریان هست، چون بعدن ایشون خواهند فرمود و الملهم المبتدع القدیم حق علیم منه عظیم، منطقا مطالب منطقا حق تبارک و تعالی به افکار بشر اعطا کرده، نه ارسطو، ارسطو مؤلف منطقه. ای کثیرت الجریان و خریر الماء صوتو، خلاصه این چشمه ها و منطق مثل آبشار، عرض میکنم بعضی آبشارها همینطور در جریان هست، و هازا و ما بعده و تمثیلاتون عنیقتون فی تحسین المنطق. این عیونه خراره و مطالب بعدی هم که ما میگیم یک تمثیلات حسنه زیبایی هست در تحسین و تقدیر از علم منطق. واردها قریحتون عالیت و شر، کسی که وارد در عیون منطق بشه و کسی که وارد در مطالب منطق باشه، قریحتون البته یعنی زو قریحته، اما مثل زیدون و عبلون کسی که علم منطق بدونه یک پارچه میشه قریحه، یک پارچه میشه درک و فهم و هوش و استعداد، البته زو قریحته. حالیت و شهنم صفت از باره قریحه هسته، کسی که وارد در مطالب منطق بشه اصلا میشه قریحه، میشه استعداد و خوشفکری، اما زو قریحته دارای قریحه ای میشه که اون قریحه تیارتون. و کسی که داخل در مباحث منطق بشه تیاره میشه، تیاران پیدا میکنه در مباحث علمی، فضلن از این که تیاره باشه، چون تیاره بودن یه مرتبه پایین‌تر از تیاره هست، فضلن از این که تیاره باشه در سلوک علمی نقطانه. حالا همینجا در عبارت مثل این که اشتباهی پیدا شده اینجوری، تیارتون لا سیاره فضلن ان انتکونه قطانه، اینجوری تیارتون لا سیارتون فی سلوک العلمی فضلن ان انتکونه قطانه. کسی که وارد در مطالب منطق بشه تیاره میشه، نه سیاره، یعنی یه مرتبه از سیاره هم بالاتره در سلوک علمی، تا چرا صد به این که قطانه باشه و اصلا راکت باشه، یعنی تیاره هست سیاره نیست، تا چرا صد به این که قطانه باشه که دیگه مرتبه من سیاره پایین‌تر هسته. باید اینجوری باشه و مثل که تغییری در عبارت داده شده، رائن خبرون بعد خبرن لوارد، کلمه رائن خبر بعد از خبر است برای وارد، واردها قریحتون تیاره، واردها رائن به نور به طریق کافی، کلمه رائن خبر بعد از خبر است برای واردها، رائن میبیند شخص منطقی رائن به نور حقیقی به طریق کافی، شخص کسی که وارد در مطالب منطق میشه میبیند یک نور حقیقی را، نه نور لامپ برق، یک نور حقیقی، نور علمی، میبیند یک نور حقیقی در راه و روش علمی خودش که اون نور کافی هست برای راهنمایی او، لم یتکعده و خسته نمی کند شخص منطقی را بالا رفتن بر قاف قلب یا قاف قلم، لم یتکعده و فاعل یتکعد سعود و قاف هست، مفعولش هم ضمیریه که بهش متصله و برمیگرده به شخص منطقی، خسته نمی کند شخص منطقی را، یعنی ملول نمی شود شخص منطقی و خسته نمی کند شخص منطقی را بالا رفتن بر قاف قلب، الذی هو عرش الرحمن، اون قلبی که عرش الرحمن هست، نیازارم ز خود هرگز دلی را از آن ترسم در آن جای تو باشد. منزل دوست به جان می طلبیدم گفتا، منزل دوست اگر هست دل مسکین است. مبادا انسان دلی را بشکنه از مؤمنی، که قلب المؤمنه عرش الرحمن. استهزا کند کسی را در یک مجلسی، توهین کند کسی در یک مجلسی، بشکند او را کسی در یک مجلسی، مخصوصا پیش رفقاش، مخصوصا پیش قوم و خیشهاش که عزتی داره. اون وقت هست که خیلی انسان باید منتظر مجازات باشه. مثلا انسان یه شهری که رفت در ماه محرم، اون آقایی که در اون شهر امام جماعته، حجت الاسلام اون شهر هست، در صورتی که
شهرش یک مثلا آبرویی داره، حالا بنده طلبه که فقط ایام عاشورا میخوام برم اونجا منبرم برم، بعدم مثلا بیام به اینجا جلو او بشم، هیچ اعتنا بهش نکنم، مثلا این نباید، این رو خیلی احترامش کرد که بزرگ بشه پیش اون مردم شهرش، چون در اونجا مونده، از حوزه دور شده، اقامه جماعت میکنه، بیان مسائل برای مردم میکنه، نماز بر جنازه های مسلمین میخونه. این باید خلاصه قلب او را نباید آزار در ماه رمضان. انسان هر تو دهی رد، خب همین هم یه منتهی الامالی، یه رساله آقا مدظله مثلا با یه مفاتیحی که همین تو ده بوده مردم رو ترویج کرده، تبلیغ کرده. مگر تبلیغ چی چیه؟ خب مسائل نماز، روزه، حج، اینا بالاترین چیز همینا هستش، همینا سیاسته. برای که اگر همین یکیزی که تو ده بود با هم منتحل آمال، بگر منتحل آمال بد کتابیه، بویوگرافی چهارده معصوم پاک است. اگر ما این منتحل آمال را برای مردم همینا را بگیم، واقعا حالات رسول الله صلی الله علیه و آله، فرمایشاتشو، سیره پیغمبر را برای مردم بگیم، بس سیره حضرت علی علیه السلام، سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، همه چیز میشه. ما کم میدونیم منتحل آمال را، مگر مفاتی کمه. دعاهایی درش هست که خیلی عجیب، معارف زیادی درش هست با همین رساله. مردم آقا مسئله میخوان در درجه اول از ما، نه از ما واقعا جبروت و ملکوت فلسفه میخوان که براشون بگیم. و البته کسانی هم هستن، باید اینا هم اصطلاحاتیه، اینا در جای خودش. و نم عرض میکنم که یه مطالب غربی و شرقی و عرضب و تقاضا و فروید و اینا از ما مسئله ها میخوان. نمازشو میخواد بخونه، روزشو میخواد بگیره، میخواد مکه بره، میخواد حساب مالشو بکنه. البته نه اول حساب مالشو بکنیم ها، نه، اول نماز و روزه و فلان، نه، ای خودش گفت او وقت. از کنم به حضورتون که اینای فقه شیعه، اول فقه باید بره مردم گفت و اخلاقیات، اعتقادیات هم اگر کسی اشکالی به دین کرد، او وقت مطالب فلسفی هم آدم پیش میاره. فقه آقا خیلی اهمیت داره در بین علوم اسلامی. خلاصه حالا ما بیریم تا یک کسی، حالا رفتیم مثلا خونه اون عالم ده وارد شده یا خونه عالم شهر وارد شده، بنده خدا هر چی داشته مثلا آورده و داره پذیرایی از ما میکنه، حالا دوستانش هم آمدن دیدنش، تا یه مسئله ازش پرسن یک مرتبه ما بگیم، یا اگر اشتباه کرد بگیم نخیر آقا تو بابا جلو مردم نشکره، و بعدا بهش بگو اینجوره تو رساله فتوا اینطوریه، یه نفر روحانی رو نشکن، زحمت کشیده این تو ده، تو میگی چیزی نگفته، منتهی اعمال که گفته بیوگرافی 14 معصوم، سیره 14 معصوم علیهم السلام گفته، چه میخوای بگیدیه؟ از سیره هر پروفسوری بالاتره. حالا ببخشید اینم به مناسبت ماه محرم. بله، ای قاف القلب، ای قاف القلب الذی هو عرش الرحمن، و قاف القلم الذی هو عالم العقل به قدم المعرفه. خسته نمی کند شخص منطقی را بالا رفتن به قاف قلب یا قاف قلم که عالم عقل باشه، عالم تجرد باشه، عالم ملائکه باشه، اما صعودش به قدم معرفت البته، نه به وسیله تیاره است، نه به وسیله موشک، نه با نمازه که معراج المؤمن. وقتی که میخواد بالا بره با چی میخواد بالا بره؟ با موشک؟ نه، به قدم المعرفه، به قدم معرفت میخواد صعود پیدا بکنه به قاف قلب و قاف قلم. خسته نمیشه. و فی هذا البيت ايهام التناسب من حيث الجمع بين الراء والكاف والقاف، و در این شعر ما ايهام تناسبه که از محسنات بدیعیه باشه، از این چیزی که ما جمع کردیم در شعرمون بین را و کاف و قاف، که قول شاعر عرض کنم یه شاعری بوده، یه محبوب و معشوقی داشته، میخواسته تعریفش کنه، گفته که تجل عن رحت الامائی غادتون لها من اقیلن فی ممالکها رحتو و حرف کنون تحت رائن ولم یکن بدالن یا ام الرس غیر هم نقطو. گفته که تجل عن رحت ان رحت الامائی قادتون، قاده، قاده که محبوبه او بوده، میخوا بگه این قاده بزرگ منشتر از این است که از طایفه امائی و کنیزها و افراد پست باشه. لها من اقیلن فی ممالکها رحتو، برای قاده که محبوبه باشه، برای قاده از بنی اقیل که یک فامیل معروف و مشهوری در عرب بوده، در ممالک اون بنی اقیل یک فامیلی هست، مثل که فامیل این غاده یه شاخهی از فامیل بنی اقیل بوده. نخواه بگه بزرگتر از این معناست که از یه فامیل غیر معروفی باشه، بلکه از یه فامیل بزرگیه که بنی اقیل باشه. بعد ذراهید، حالا تجل عن رحت الامائی غادتون و تجل عن حرف کنونن، حرف آقا به معنی شطور لاغره. حالا مجسم بکنیم یه شطور لاغری در نظر بگیریم که مثل حرف نون لاغر شده باشه، مخصوصا حرفای نونی که باید قلم ریزی هم بنویسن. نون که یکی از حروفه این چقدر لاغره، کج شده، خمیده شده. یه شطور لاغری که مثل حرف نون که باید قلم ریزی بنویسیم اینجور لاغر شده، استخوناش بیشتر باقی نمون. این شطور لاغر یک راهی هم سوار بر او شده باشه، یه راننده قصید القلبی که هر ساعت میزنه به پهلوی این، و این عرب راننده مثلا این راننده قصید القلب کجا میخواد بره؟ میخواد بره از شهرش به اون بیابونهایی که خانه های خرابی بوده، آثار قدیمی که بارانها ریخته و اونها را تغییر داده. یه عرب در نظر بگیره سوار یه شطور لاغری و هر ساعتم بزنه به این شطور، چون نمیتونه بی زبون راه بره، آخه لاغر هستش. حالا کجا میخوا بره؟ میخوا بره بیابون، اونجا اون خرابه های شهر بابل قدیم مثلا که کنار شهر حله عراق هستش، در اونجا اینا را تماشا بکنه. یه آثار امارت های قدیمی که قطره های باران اونها رو تغییر داده، میخواد بگه که غاده که محبوبه من باشه سوار یک اسبی و شطوری میشه که پر بگیره، نهی که سوار یه شطور لاغری میشه مثل اون شطور. یعنی تجل غادتون ان حرفن کنونن، بزرگ منشتر از این است غاده که سوار بشود بر یک شطور لاغری که مثل نون باشه، مثل همین نون، مثل حرف نون لاغر باشه. تحت را و این شطور لاغر است زیر پای یک راننده قصی القلبی باشه، ولم یکن به دالن، که اون راننده هم مهربان نباشه. دال راننده مهربان، و راننده مهربانی نباشه، یا ام الرس، و این راننده این شطور لاغر سوار شده قصد کرده است که قصد کرده است رسم را، یعنی آثار خرابه های شهرهای قدیمی را میخواد ببینه. غیر هم نقطو، غیر هم نقطو هم صفت از برای رسمه، اون آثار خرابه هایی که تغییر داده است اونها را نقط، قطرات باران. حالا در اینجا ملاحظه فرمایید چقدر ایهام تناسبه، کلمه هر، کلمه نون این دوتا، کلمه را ستا، کلمه دال چارتا، کلمه نقط پنجتا، حتی کلمه رسم هم ممکنه حساب بکنیم ششتا. ششتا کلمه هست که اگر معناها هر کدوم از این ششتا کلمه دوتا معنا دارن، که اگر یکی از اون دوتا معناهاشون در نظر بگیریم با هم تناسب داره. هر عرض میکنم که نون، را، دال، نقطه، رس، همه اینها با نوشتن متناسب هستیه. اگر معناهای چیزیشون حرفی و نقطه و نوشتن و اینا در نظر بگیریم با هم متناسبن، اما حالا هر کدوم از اینا یه معنایی داره که با هم متناسب نیستن. آقا یک کسی جمع بکنه در شعرش بین حرف و نون و را و دال و رتم و نقطه خیلی کار کرده، هرچان خسرو کند شیرین بود، اینا ایهام تناسبه. و نجم و شجر و یست جدا، الشمس و القمر و به حسنان، و نجم و شجر و یست جدا، ایهام تناسبه، لطیف از محسنات بدیعیه. باشه، حرف در اینجا یه معناش همون الف و ب و امثال اینها هست که با نون سازش داره و تناسب داره، با را تناسب داره، با نقطه تناسب داره، با رسم و نوشتن تناسب داره. اما را در اینجا، اما حرف در اینجا معنی شطور لاغره، شطور لاغر با شخص قطعی القلب یا با شخص مهربان یا با نقطه که قطره باران باشه چه تناسبی داره؟ هر کدوم از اینا یه معنی دارن که اگر اونا در نظر گرفته باشه با هم تناسب داره، و هر کدوم از اینا یه معنی دارن که وقتی در نظر گرفته بشه با هم تناسب ندارن. و در همینجا این معناهایی که با هم متناسب نیست در نظر گرفته شده، اما ایهام تناسب هم داره. خود تناسب اگر نیست اما ایهام تناسب هست، پس از محسنات بدیعیه میشه. محسنات بدیعیه، اجازه بفرمایید ما اینجا یادداشت کردیم، محسنات بدیعیه 36 تا هستش، 29 تاش معنویه و 7 تاش لفظیه، و این یکی از همونها جناس و ایهام تناسب و براعت استحلال و امثالی اینها. بهنت و الزمان و المکان و له، به برکت آشنایی با علم منطق منتوی میشه، در هم پیچیده میشه، برداشته میشه زمان و مکان برای شخص منطقی. اشارتون الى کلیت هذا العلم العالی مثل الاسالی اعل الان الالهی الاعم. اینی که بهنتر از زمان و المکان و لحمیین اشاره است به کلی بودن این علم عالی که منطق باشه، مثل علم اسالی، هر علمی یا اسالیه، مثل الهیات به معنی الاعم که انسان میخواه علم به حقایق موجودات پیدا بکنه، خودشون اصالت دارن، یا عالیه که آلت و ابزار برای علم دیگریه. لذا در تعریف منطق میگن قانون عالیون تقی رعایتو یقی رعایتو ان خطا الفکر و هازا غایتو. این اشاره است به کلی بودن این علم عالی که منطقه، مثل علم اصالی که الهی اعم باشه. فیج الان نفس ناطقه وسیعتا محیطتا، پس نفس ناطقه را این علم منطق وسیع و محیط قرار میده. قیما بناءً علی اتحاد العاقل و المعقول، مخصوصا بنابر این که صور ذهنیه عین انسان میشن و متحد با انسان میشن. کیفه، چرا علم منطق نفس انسان را وسیع قرار نده؟ بل کلی الواحد کنار المطلقه التي تتصورها و تصدق به انها هارتون خفیفتون منتبن فيها الزمان و المکان و الجهت و الوز و غیر ذلك من العوارض المفارقه. کیفه، چطور منطق نفس انسان را وسیع قرار نده و حالان که یک دونه کلی مثل نار مطلقه، نار مطلق، نار کلی که تصور میکنی تو او را و تصدیق میکنی به این که حاره هست و خفیفه هست، جسم خفیف آتش، جسم خفیف بهش میگن، ثقیل بهش نمیگن، به آب و خاک ثقیلین میگن، به هوا و آتش خفیفین میگن، و تصدیق میکنی به این که این آتش حاره و خفیفه، منتوی در هم پیچیده شده، برداشته شده در یک زمان و مکان و جهت و وضع و غیر اینها از عوارض مفارقه. عرض میکنم که کم و کیف و امثال اینها عوارض مفارقه هم بهش میگن، عوارض ذاتیه نیستند، اینها عوارض مفارقه هستند. بله، زوجیت برای اربعه عارض مفارق نیست، امکان برای ممکن، برای ماهیات عارض مفارق نیست. بله، بله، البته بله، حالا عرض میکنیم جناب امساری، الان بحثش میکنیم از در حضورتون شرفیاب هم بنده. حالا فردا هم که ما خدمتون شرفیاب خواهیم شد انشاءالله.